فصل 8. محیط را تغییر دهید. رفتن به کنار آب برای نوشتن. اکثر ما تصور می‌کنیم که برای نوشتن باید پشت صندلی یا نیمکت بنشینیم با یک تکیگاه راحت. پاها را محکم در کف اتاق ثابت کنیم، قلم را به طرز صحیح در دست بگیریم و کاغذ را با شیب مناسب در زاویه درست چنان که باید قرار دهیم. در واقع بعضی از ما خاطره نوشتن را مثل زمان مدرسه در ذهن داریم و می‌خواهیم آن را به همان شیوه انجام دهیم. اما وقتی می‌خواهید هدف خود را بیان کنید و جزئیات نقشه‌های عملی شده خود را نیز به تصویر بکشید، حقیقت این است که خلاقیت زمانی بیشتر روی می‌دهد که خارج از درهای منزل باشید، مخصوصاً اگر به کنار آب بروید. برای اثبات ارتباط ما بین آب و خلاقیت میتوان حداقل به اندازه 3 قرن قبل از میلاد به عقب برگشت. آرشمیدس، ریاضیدان نامی که از حل مسئله عاجزمانده بود، به حمام عمومی رفت و خودش را در آب گرم فرو برد. او مشاهده کرد که همانطور که پایین می رود سطح آب در اطراف او بالا می آید. ناگهان پی به راه حل عملی خود برد. او فهمید چطور چگالی را از طریق جابجایی بسنجد و همچنین راهی برای تعیین خلوص طلای تاج پادشاهی را کشف کرد. او به قدری از کشف خود خوشحال شد که میگویند از وان حمام بیرون آمد و در خیابان‌های شهر آتن باستان کاملاً برهنه می‌دوید و فریاد می‌زد: یافتم، یافتم. با فرو رفتن در آب، آرشمیدس یک پدیده فیزیکی را تجربه کرد که پاسخ مسئله هایش بود. اما گویا این یک واقعیت است که او ذهنش را به وسیله احاطه شدن در آب التیام بخشید که در نهایت راهنمای شکسته شدن کل این قفل بود. آب یکی از 4 عنصر حیات، رسانای خلاقیت است. محققی از دانشگاه پرینسیون جینز میگوید بزرگترین مطالب علمی و کشفیات ریاضی در 3 مکان اتفاق افتاده است: رخت خواب، حمام و اتوبوس. این فقط به خاطر اشتراک کلمه بی نیست. در حمام این خلاقیت به خاطر تماس با آب است، شامل هر نوع ارتباطی، دوش گرفتن، بودن در کشتی، شنا کردن در یک دریاچه و حتی قدم زدن زیر باران. در سیاتل ما از نعمت‌های زیادی برخورداریم. بارش فراوان و آرام باران که برای تمرکز جهت نوشتن مفید است. من همیشه یک قلم و دفترچه ضد آب مخصوص باران برای مواقع بارانی همراه دارم. به علاوه ما یک سیستم گذرگاه متمرکز داریم که سراسر مسیر پیوجت ساند را طی می‌کند و در آب‌های جزایر سان خوان در تردد است، مثل آدنا، وینسنت میلای. وقتی که خیلی خسته هستم میروم و خیلی شاد برمیگردم. گاهی در طول شب به سوی گذرگاه جزیره استاتم میروم و برای ساعتها سوار کشتی میمانم. بسیار خوشنود میشم و در خلوت و انزوا به خلاقیت میپردازم. این آسودگی را یک سفر دریایی به من ارزانی داشته است. گاهی اوقات یکی از فرزندانم را با خودم میبرم، مخصوصا وقتی که پسر یا دخترهایم روی پروژه یا طرحی جهت یک موضوع مهم مطالعه میکنند. وقتی که پسرم پیتر داشت برای آزمون ورودی کالج خودش را آماده میکرد، ما بعد از شام در ساعت 6 سوار شدیم و تا ساعت 10 آنجا موندیم با یک خوشنودی رضایت بخش و لذت بسیط به روی چهره هایمان. 4 ساعت تمام کار کردیم. در ضمن نبود عوامل برهمزننده تمرکز حواس به علاوه تکرار آهنگیر صدای آب به سودمندی سفر ما کمک کرد و البته مهمترین عامل نزدیک بودن ما به آب بود. نزدیک بودن به آب، مخصوصا آب روان، افکار شما را به جریان می اندازد. میل شدید مخصوصی از حرکت آب به وجود می آید. فکر خلاق است که ما را به سرمنزل خواهد رساند. وقتی که من در هولیستیک نستر در بوستون کلاس کارگاهی برگزار می کردم، به مردم توضیح می دادم که چطور اغلب افراد با دوش گرفتن الهام می گیرند. به شوخی گفتم که چون ممکن است در حمام به روشنبینی برسید، این عاقلانه خواهد بود که همراه خود یک قلم زیر آبی، کاغذ غیر قابل نفوذ در برابر رطوبت بیاورید و یا مداد شمعی قابل شستشو برای نوشتن روی دیوارهای حمام همراه داشته باشید. یک زن موفرفری در ردیف جلو نشسته بود که برای تایید این پدیده مرتب سر تکان می‌داد. او با خوشرویی به من کمک کرد و گفت این به خاطر یون منفی در آب است. این حرف تازه را قبلا نشنیده بودم، پس تصمیم گرفتم در این باره یک سری تحقیقات انجام دهم. آنجا که پیدا کردم مرا شیفته کرد. مطالعات نشان می‌دهد که عواملی چون دستگاه‌های تهویه هوا، فرستنده‌های تلویزیونی، امواج، بادهای فعلی و چیزهای از این قبیل مقدار زیادی یون مثبت در هوا تولید می‌کنند و این روند ایجاد یون‌های مثبت می‌تواند در افراد واکنش سردرد و فرسودگی ایجاد کند. برای مقابله با این عوامل دستگاهی به نام یونیز کننده منفی هوا وجود دارد که مولد الکترون‌های فراوانی در هواست و باعث می‌شود که افراد انرژی و خلاقیت بیشتری پیدا کنند. من در گذشته درباره ایده دوش گرفتن و جذب یون‌های منفی در جمع دانشگاهیان در کالگری صحبت کردم. یک پروفسور کانادایی قوی هیکل در پله‌ها به دنبال من آمد و با قوت گفت من دقیقا می دانم شما در مورد چه چیزی صحبت کردید. همسر من هم همینطور است. گفتم ببخشید؟ او گفت همسر من هم همینطور است. پرسیدم همسر شما هم همینطور است؟ منظورتان را نمی فهمم. او گفت او صبحها خیلی بدخلق است تا وقتی که یک دوش بگیرد. دلم نیومد با او درباره آلودگی های امروزی، پایداری مولکولی و یونیزه کننده های مصنوعی صحبتی بکنم. شاید هم او احساس میکرد به کشف بزرگی رسیده است. همچنان که آرشمیدس کشف کرد که آب بدن را تمیز و آرام کرده و نیروی از دست رفته را به بدن برمیگرداند و تعادل بدن را برقرار میکند. هر صوت یا تصویری که ریزش آب را در نزدیکی شما تداعی کند میتواند شما را به آرامش برساند و به سرزنده شدن تخیلتان کمک کند. حس طنز کیهانی. وقتی میخواهم در وجودم خلاقیت ایجاد کنم، جای دنج و آرامی را برای تفکر انتخاب میکنم، جایی که اندیشه هایم به جریان بیفتند، حتی اندک اما خوب. من سال هاست که برای نوشتن به کافه اسپرسو ویواچی در کپیتال هیل میروم. از رفاقت با باریستاس انرژی شادی بخش میگیرم و بهترین نوشیدنی را در سیاتل می نوشم. ناگهان در یک روز متوجه یک ویژگی دیگر آن محل شدم. چهرم از محیط اطرافم به هیجان و التهاب آمد. این ویژگی تا حدی همیشه معلوم بود، اما من مدت ها در آنجا از این تکلیف ها می نوشتم و تحقیق می کردم. کافه ویواچی در ساختمان یک مدرسه قدیمی قرار داشت. وقتی به محیط بیرون توجه کردم دیدم یک دریاچه مصنوعی در آنجا قرار دارد که فواره بلند در وسط دارد و آب را به بالا پرتاب می کند. تازه فهمیدم وقتی من در کنار پنجره بلند روبرو نشسته بودم با آب محاصره شده بودم و هر از گاهی که یک وقفه به کارم می دادم دور تا دور سالن راه می رفتم. اغلب پیرامون مسیر مبلهی که به دور فواره میچرخد قدم میزدم. آنجا بود که همه یونهای منفی در اطرافم را مینوشیدم و خارج از هر گونه آگاهی نسبت به فواره درون حیات به ثبت عقایدم میپرداختم. این خوشایند است که بدانم در هر زمان که از خودم غافل هستم یکی مراقب من است و اغلب با یک حس طنز کیهانی مرا همراهی میکند. یک بعد از ظهر با وجود خستگی 3 ساعت و نیم نوشتم. در کافه شیکی در محله کوینان نزدیک سالن اپرا بودم. من پیوسته کار کرده بودم. سپس بعد از 1 ساعت بالای سرم را نگاه کردم و چیزی را که دیدم لبخند به لبم آورد. سرم را تکان دادم و با صدای بلند خندیدم. از تمام میزهایی که آنجا بود انرژی من این میز را برای کار برگزیده بود. روی میزم به طور اختصاصی یک لامپ حرارتی دوار روشن بود که طوری شبیه سازی شده بود که ریزش مداوم آبشار نیاگارا را بازسازی و تکرار می کرد. بیان که بدانم این تصویر متحرک از ریزش پرتلاطم آبشار بود که پیوسته مرا به طرح نوشتنم نزدیک می کرد. هر اندازه که می توانید رفتن به نزدیک آب را اساسی دنبال کنید. در اینجا با نمونه های از این دست آشنا شوید. یکی از دوستانم دوش مخصوصی در دفتر کارش ساخته بود. اوایل می گفت وقتی شبها تا دیر وقت کار می کند و بعد باید در مهمانی شام شرکت کند، از آن استفاده می کند. ولی بعدها دلیل اصلی آن را برایم فاش کرد. او به من گفت این دوش به منزله جایگاه تفکر است، مکانی که نیمه های روز به آنجا می رود و با دوش گرفتن کلی به کارها فکر کرده و مسائل را حل می کند. یکی از افراد کلاس کارگاهیم که قواسه است یک بار به من گفت زیر دوش ایده های جدیدی به ذهنش می رسد که همه آنها را یادداشت می کند. او یک تخته رسم گیردار زیر آبی در حمام برای ثبت عقاید داشت. شما هم می توانید یکی برای خودتان از فروشگاه های لوازم قواسی با کمتر از $10 تهیه کنید. شخص دیگری در کلاس هم دستش را بالا برد و از جا بلند شد و از درون کوله پشتی خود یک مولد یون منفی را بیرون آورد. او گفت که این وسیله را به جایگاه شارژ فندک ماشین وصل می کند تا هنگام رانندگی به تفکر و خلاقیت بیشتر کمک کند. یک خبرنگار روزنامه سیاتل با من گفتگو می کرد و می گفت که هر وقت خسته و کوفته است و باید یک گزارش ضرب العجل تحویل دهد، به سوی جوهر خلاقیت می رود. او از پشت میز تحریر بلند می شود، دور دریاچه گرین لیک آهسته قدم می زند و کاغذ و خودکار هم با خود می برد. همه اینها مواردی هستند که شما می توانید با زندگی خودتان تطبیق دهید و معنویت درونی خود را کشف کنید و جایگاه کاری و شخصی خود را تثبیت نمایید. به قول ورزوس شاعر که به مایکل دستور خروج از خانه را می دهد، یک تکان از جوشش جوی شاید بیش از یک مرد تو را پند دهد، از معنای نیک و بد تا آنکه در خانه بنشینی. و حالا شما، بودن در کنار رود جاری، باریدن باران و ریزش آبشار خلاقیت را تحریک می کند. پیش به سوی آفرینش، بله، در لحظه های زندگیتان برای گسترش بصیرت و الهام گرفتن در مورد آرزوهایتان به نزدیک آب بروید، خصوصا آب روان. کاغذ و قلم با خود داشته باشید. به زودی فریاد یافتم یافتم را سر خواهید داد. توصیه میکنم قبل از اینکه به خیابان بروید و در حال دویدن کشف جدیدتان را فریاد بزنید، حتما لباسهایتان را بتن کنید. زندگی روزمره خود را مکتوب کنید. شما هر روز صورت مخارج، قرار ملاقات ها، برنامه ها و هر چیزی که می خواهید در تقویمی که همراه خود می برید یادداشت می کنید. این کار به شما نشان می دهد هر کار و برنامه ای را در چه زمان و چه مکانی انجام خواهید داد. اما آیا از لحاظ معنوی هم برای شما برنامه ریزی وجود دارد که به شخصیت شما کمک بکند تا انسان بهتری بشوید؟ خلاصه نه فقط فهرستی برای عمل، بلکه منحصراً یک فهرست برای بودن تهیه کنید. یک هنرمند برجسته به نام ران روشی دارد که مختص خودش است. او از نوشتن به شیوهی متفاوت و غیر معمول برای هدایت اهداف و زندگی روزمره خود استفاده می کند. داستان ران. من و ران در مسابقه رمان نویسی در 3 روز یکدیگر را ملاقات کردیم. به مدت 16 ساعت در روز پشت میزهای جداگانه مجاوره هم مشغول نوشتن می شدیم و در این مدت کلمه ای با هم حرف نمی زدیم. او مرد جوان، خوشندام و با استعدادی است و یکی از محسنات او رقص بی‌نظیرش است. غیر از داستان نویسی دستی هم در سناریو نویسی دارد. او دارای انرژی عجیبی است، به طوری که وقتی با او مشغول صحبت بودم قدرت مهار شده اش را زیر پوستش احساس می کردم. اگر خطری در حال برای کسی در گوشه ای از جهان پیش می آمد، او مانند مرد آهنی تغییر شکل می داد و به یک سرباز قوی تبدیل می شد و به دنبال حل آن می رفت. اینک ران در تگزاس مشغول گذراندن 21 واحد باقی مانده دانشگاهی است و هر وقت از او سوال می‌کنی راز موفقیتت در چیست، می‌گوید استفاده از فهرست اهداف روزانه. او میگوید من روزم را با نوشتن یک فهرست شروع میکنم که بیدرنگ به من یادآوری میکند امروزم را چگونه میخواهم بگذرانم. این راهی است برای برقراری ارتباط با عناصری که به زندگیم ارزش بیشتری میبخشند. به همین دلیل است که آنها را هر روز مینویسم. اولین کاری که میکنم تمرکز است. تا حد امکان سعی میکنم هر کاری را درست انجام دهم. زندگی در زمان حال جریان دارد و وقتی غرق افکارم هستم خودم را از اینجا و آنجا جدا می کنم و سعی می کنم کاملا بیدار و آگاه بمانم. او تمام لیست خود را با سرعت می نویسد. بخشی از اطلاعات را هم از روی حافظه قویش روی کاغذ می آورد. او این کارها را هر روز به طور مرتب و منظم انجام می دهد و به اصول و ابزار کارش بسیار اهمیت می دهد. به هر حال او خودش را موظف کرده بود بر نگردد و به فهرست روز قبل نگاه نکند مگر برای ثبت مطالب فراری که در ذهنش نمانده بودند. او میگوید کم حرف میزنم و زیاد گوش میدهم و میگذارم عمل کنم، نه اینکه ادعا کنم، و با هر کسی برخورد میکنم او را مهمترین آدم دنیا میدانم. حس می کنم تمام قدرت دنیا در من متمرکز شده است. مردم دوست دارن به من عشق ببرزن و در ازای کارهایم پول بدهن و اعتماد دارم هر دلاری را که خرج می کنم دنیا ثروتمندتر می شود و خدا چند برابر آن را به سمت من خواهد فرستاد. او قصد و نیت خودش را روی اصول تدوین می کند و از آن اصول می خواهد راهگشای او در طول زندگی باشد و به او در انجام کارش در هر روز کمک کند. او در نیت خود شک و شبهه‌ای ندارد و در صورت لزوم میتواند مسیرش را اصلاح کند. سخنان قصار ضرب المثل هایی که رام به خاطر مطالعات زیادش مینویسد یا تألیف میکند وابستگی کاملی با مهارت ها و پیشرفت معلوماتش دارد. یک بار با یک جمله فلسفی از جن هستن در یک مصاحبه رادیویی شنید که به نظرش خیلی با ارزش بود. متن آن چنین است: زمان کاملا متفاوت می گذرد و بستگی دارد به آنکه شما در آن زمان چه کار می کنید و چقدر درگیر کارتان هستید. زمانی که شما بدون حواس پرتی و تشویش و با توجه کامل به روی موضوعی کار می کنید به نظرتان می رسد که در ابدیت زندگی می کنید. ساعت‌ها به اندازه دقایق می‌گذرد در حالی که در یک دقیقه از زمان معمولی به سر می‌برید. یکی از چیزهایی که هر روز برای خودش می‌نویسد این است: من در زمان کاملاً متفاوتی زندگی می‌کنم و هر آن به زندگی خود سرعت بخشیده آن را پربارتر می‌کنم. چند مورد در فهرست تصمیمات احتیاجات زندگی روزمره ران را منعکس می‌کند. این موارد رژیم غذایی ران است که به او کمک می‌کند تا سالم بماند. من مصرف غذایی خودم را کم می‌کنم و آن را از 1/3 به 1/2 در هر وعده غذایی می‌رسانم. وقتی در فعالیت هستم مقدار زیادی چربی می‌سوزانم و همیشه به یاد دارم پرخوری نکنم. اگر اینها را رعایت نکنم فربهی به سراغم می‌آید. من این را خوب می‌دانم که قطره‌ای از این طرف و آن طرف تبدیل به سیل خواهد شد. ران این کار را از دوستش که در دانشگاه دلاوانی است یاد گرفته است. معلم نقاشی او ابتدا این رژیم غذایی را پیش گرفت. او شاگردانش را با دلسوزی تشویق کرد که با ثبات کارشان را انجام دهند. عشق ران موسیقی است و او میگوید میخواهم یک موسیقی اصیل بسازم، هرچند که وقت زیادی برای این کار ندارم. مدت‌ها روی تئوری صدا و ساز پیانو کار کردم. حتی توی حمام هم می‌خوانم و از کتاب موسیقی هم استفاده می‌کنم. قبلاً هم درس‌های موسیقی را تمام کردم و حالا کتاب‌های سال دوم را مطالعه می‌کنم و بالاخره یک چیزی از آب در می‌آیم. من معمولاً یک برنامه را در یک زمان مشخص تمام می‌کنم، مگر اینکه برای فعالیت کامبو پاپ برنامه ریزی کرده باشم. بروسلی در حالی که کتاب میخوان، تلویزیون تماشا میکرد و ورزشهای رزمی انجام میداد. هر کدام از آنها قسمتی از توجه او را به خود جلب میکرد. او میتوانست 3 یا 4 کار را همزمان با یکدیگر به درستی انجام دهد. منظور از فعالیت کامبوف پاپ این است. ران میگوید: البته من بروسلی نیستم، ولی میتوانم در حالی که با پاهایم حرکات کششی انجام میدهم با تلفن صحبت کنم. اگر نتواند کارهای زیادی در یک زمان انجام دهد، در عوض تمام حواسش را روی یک کار متمرکز می کند تا آن را به پایان برساند. او فلسفه زندگیش را اینطور بیان می کند: من استراحت می کنم و ترس روحی و جسمی را از وجودم پاک می کنم. می دانم که جهان هستی همه چیز را در اختیارم خواهد گذاشت. ران می گوید: جمله جهان هستی منعکس کننده ی عقاید من است. زمانی که میگویم، ران میگوید جمله جهان هستی منعکس کننده عقاید من است. زمانی که میگویم جهان هستی، منظورم قدرت های خارجی نیست، منظورم آن چیزی است که مالز در کتاب سایکو سایبرنتیکس مطرح میکند. ران میگوید قدرت هایی در وجود ماست که آنها را در فکرمان پرورش داده و چیزهایی را مبنی بر آنها آرزو میکنیم. کم کم این قدرت ها در زندگی ظاهر شده و خود را نشان می دهند. مردم تصور می کنند این یک تصادف است، ولی داشتن این طرز تفکر یعنی ما نفوذی در این تصادف نداریم. البته شرایط و تصادف زندگی ما را شکل می دهند و بی تأثیر نیستند. این تفکر به معنای پذیرش بلاقید سرنوشت است. گویی امواج خروشان تقدیر همچون امواج دریا ما را هر دم به سوی می کشند و سرانجام ما را غرق می کنند و آن را پای سرنوشت می گذاریم. بسیاری از مردم معتقدند که آنها محکوم به سرنوشت هستند و این چیزها از قبل در زندگی مقدر بوده. اتفاقا من از این دست مردم نیستم. موضوع این است که آغوش خودمان را برای آفرینش چیزها بگشاییم. اجازه بدهید مردم بدانند که چه می‌خواهید. داشتن هدف و آگاهی از آنچه که به دنبالش هستید مهم است. اگر شما به وضوح بدانید که چه می‌خواهید، این موضوع را تجربه کردم، کائنات آن را فراهم می‌کند و شما آنچه را که نیاز دارید جذب می‌کنید. یکی از دلایلی است که من در دفترم می نویسم و هر روز صبح بر نوشتن آن تاکید دارم، وقوع حوادث بعد از نوشتن آنها اتفاقی نیست. اگر شما خواسته خود را به دست بیاورید، می توانید بر احتمال ها اثر بگذارید، درست مثل کسی که در اپرای پکنی بشقاب ها را می چرخاند. شما می توانید احتمال شانس خود را با چرخاندن افزایش دهید. این یک امر مسلم است. متبر شدن در جریان زندگی. ران یک سری کارها را روزانه انجام می دهد و به قول خودش یکایک از سبد خالی می کند. این نشان می دهد او نسبت به کارهایش آگاهی کامل دارد. من سبد اولویت هایم را خالی می کنم. من در جریان زندگی وارد می شوم و می گذارم وقایع جدید جای خود را باز کنند. یکی از شاگردان بروسلی چیزهای زیادی به من آموخت. او می گفت وقتی که روزتان را شروع می کنید، باید توجه داشته باشید از آن چه انتظاری دارید و چه کاری را می خواهید انجام دهید. مراقب باشید سبدتان را بیش از حد پر نکنید. باید کاری انجام دهید که در لیست شما نباشد. اگر برنامه کاری شما یک روزتان را به طور کامل می گیرد، دیگر وقت ندارید کارهای خود جوش انجام دهید. پیشرفت وقتی حاصل می شود که اهمیت ویژه‌ای برای شما دارد. من کار جدید را انجام می دهم و بدون وابستگی به چیزی از لیست بیرون خواهم رفت. سعی می کنم با دنیای خودم باشم و بدون انتظار پاداش از کسی راهم را ادامه می دهم. در غیر این صورت اوضاع برایم محدود می شود. این برای من مانند یک سد است. اگر با احتمالات موجود رک و راست باشیم، خیلی چیزهای دیگر هم می توانیم یاد بگیریم، وگرنه خودمان را از معرکه بیرون می کشیم. ران اصرار دارد که تفاوت زیادی بین سبد و لیست تنظیم کننده زمان وجود دارد. یکی از تفاوتها آخر هر روز معلوم می شود، زمانی که برای آنچه که انجام نداده خودش را سرزنش نمی کند. او میگوید دلیل ندارد خودم را گناهکار بدانم، زیرا هر وقت پایم را از تصمیم‌هایم فراتر بگذارم، زندگی افکار من را پاره کرده و به من میگوید کجا خطا کردم و میبایست خطا را به دست گذشته بسپارم. میخواهم هر کاری را با آگاهی از زمان حال انجام دهم، درست همان جایی که زندگی وجود دارد. هر چقدر زمان حال را بزرگتر کنم، زندگی من پربارتر و غنی‌تر خواهد شد. آغوش من برای تحولات جدید و فرصت‌های نوین باز است، به شرط اینکه در پیشرفت نهاییم از اراده و نیت هم استفاده کنم. حذف مواردی از فهرست اهداف. پیشنهاد نوشتن مواردی که به ذهن خطور کرده مانند کاشتن آنها در ذهن است. سال هاست که رون کارهایش را می نویسد، به طوری که می خواهد کم کم همکی آنها ملکی ذهنش شوند. جایی که آنها به اصولی خودکار تبدیل می شوند، مثل یک قاعده کلی، ناگهان در یک موقعیت استرزا و پرتنش در ذهن او جرقه می زند و ظاهر می شود. وقتی هنجارهای اجتماعی وارد رفتار او می شود، فهرست تغییر می کند. بعضی را از لیست حذف می کند و موردی جدید را به جای آن می گذارد. وقتی رفتار جدید یاد می گیرید و آن را در برنامه تان قرار می دهید، اول پذیرشان راحت نیست، ولی کم کم به مرحله می رسید که آن را چشم بسته انجام می دهید. وقتی چیزی را به کرات انجام می دهید، آن چیز برای تان عادت شده و حتی بدون تمرکز هم می توانید آن را به کار ببرید. وقتی رانندگی را یاد می‌گیریم، اوایل باید خیلی با احتیاط برانیم، اما بعد از مدتی به راحتی و اتوماتیکوار می‌توانیم رانندگی کنیم. برای ران اضافه کردن یک مورد به فهرست مقاصد مانند یک پل ارتباط بود. او با این کار هدفش را درون ذهن خودآگاه می‌فرستاد. به این ترتیب او می‌توانست روی هدف جدیدش کار کند. نوشتن عقاید در مقایسه با صحبت کردن در مورد آنها. ران هر روز همان چیزها را می نوشت، تا حدی که برایش مثل یک امر قطعی شده بود. اما او می گوید این کار برایم باعث تمرکز و یادآوری می شود. فهرست اهداف به او کمک می کند تا به خاطر داشته باشد کوشش می کند تا چگونه انسانی باشد. این فهرست یک چتر حفاظتی است، روشی منسجم است که یک اصل را به وجود می آورد. این چیدمان ها برای زمانی که به سوی جریان زندگی و جهان اطرافم می روم، طرح اولیه را به من یادآوری می کند. سپس با این تمرکز با دنیای بیرون روبرو می شوم. هدف من انجام این کار هاست. می خواهم به افکارم آگاهی بدهم تا در اکنون و اینجا در زمان حال باشد. مقدار غذایم را کم کرده و کمتر حرف میزنم و بیشتر شنونده هستم. داشتن مقاصد برنامه ریزی شده احتمال وقوع حوادث ذکر شده را بیشتر خواهد کرد. نوشتن یعنی من راه زیستن را میخواهم. این خواسته برایم مرکزیت دارد. قلم من نباید هر چیزی را که به آن ایمان ندارم رو نویسی کند. همچنان که هر قانونی را مینویسم درباره اش میاندیشم و تعهد خود را به آن میآزمایم. ران می داند که بسیاری از مردم ترجیح می دهند که یک چنین فهرستی را یک بار بنویسند یا آن را رونویسی کرده و سپس هر روز آن را بازخوانی کنند. با ایده مراجعه کردن به فهرست خود، آن را بلند بلند می خوانند تا از طریق شنیدنش مطلب مورد نظر برایشان تداعی شود. این روشی است که برای شخص نمی تواند آنچنان مؤثر باشد. او میگوید علت اینکه خیلی از روزها می نویسم این است که نحوه ارتباط خودم را با آن پیدا کنم. همین عمل نوشتن پرسش هایی را شکل می دهد. آیا در زمان حال هستم؟ وقتی که از خواب بیدار می شوم، حالت متفاوتی در خود حس می کنم. از دنیای رؤیا به زمان حال آمدم و بعضی چیزها در من به هم ریخته است. گاهی اوقات فهرست برداری کمی طول می کشد. به هر حال هر روز آنها را می نویسم، اما نمی توانم روی آنها تمرکز کنم. این برای من یک سنجش است که چطور ذهنم را هوشیار نگاه دارم و اینکه چطور با خودم ارتباط برقرار کنم و چطور روز به خصوصی را پایه‌ریزی کنم. اگر در یک برهه‌ای نتوانم بعضی چیزها را به خاطر بیاورم، احتیاج دارم نگاهی به کاغذ اهداف روزهای قبلم بیندازم. با این کار میتوانم هوشیاریم را در گوشه‌ای از کاغذهای اهداف به دست بیاورم. نوشته ها را در طی روز در ذهنم مرور میکنم و در صورت لزوم تنظیماتی را در آن ایجاد میکنم. تغذیه ذهن درونی. ران باور دارد که نوشتن این لیست غذای ذهن درونی است، یعنی ذهنی بجز ذهن خودآگاه. تصور کردن منظره‌ای با محتوای احساسی به طور واضح در ذهن ترسیم می شود، آنچنان که به نیرومندی یک تجربه واقعی است. به مراتب مغز و ضمیر ناخودآگاه آن را درک خواهد کرد. به وسیله تغذیه دائمی، ذهن ناخودآگاه با این نوشته ها آنچه را که از دنیا طلب می کنیم، کائنات در اختیارمان می گذارند. علت دیگر هر روز نوشتن ایده هایم همین است. این لیست برای ران راهی را باز می کند که سازماندهی و برنامه ریزی در کارها را جلو انداخته و به عمق و غنای زندگیش کمک می کند. و حالا شما. ران هر روز اهداف و اصول کارش را یادداشت می کند و مثل این است که آنها را روی رفتارش نقش می کند. این کار به زندگی او نیرو می بخشد. به نظر او این کار درست شبیه مسواک زدن به دندان ها و شستن روزانه صورت است. او این کار را می کند و این عمل او را هوشیار کرده و به جلو می برد. فهرست او کاملا شخصی است و برای خودش دارای معنا و جاذبه است. با ابتکار فهرست خودتان را درست کنید و دنبال واقعیت ها باشید. زمانی که به کلمات قصار برخورد می کنید و با فرضیه هایی در خواندن و مکالمه روبرو می شویم، عقل و درایت را در زندگی روزانه خود لمس می کنیم. خیلی زود قبل از اینکه بتوانیم با تمرین آن را به یک عادت تبدیل کنیم، فراموش خواهند شد. فهرست اهداف خود را تهیه کرده و کار روزانه را با نوشتن آنها آغاز کنید. نیازی نیست از حافظه کمک بگیرید. حتی نیازی نیست زیاد فکر کنید. کلمات قصار اولا را کنار گذاشته دیگری را مورد استفاده قرار دهید. این کار در زندگی شما را غنی‌تر کرده و عمق بیشتری به آن می‌بخشد. همچنین قبل از اینکه داشته‌ها و دانسته‌هایمان به اندازه کافی تمرین شود تا به عادت مبدل گردد، فراموش می‌شود. فهرست اهداف شخصی خود را درست کنید و روز را با نوشتن آن شروع کنید. این کار نیاز به داشتن حافظه قوی ندارد، چنانچه صلاحیت شما در جایگاهی تغییر پیدا کرد یا تنزل پیدا کرد، جمله قصار قبلی را از قلم بیاندازید و بیش از این درباره اش فکر نکنید و پند اخلاقی دیگری را جایگزین کنید. فایده اش این است که وقتی این خواسته را انجام می دهید، عمق و غنای زندگی خود را توأمان افزایش خواهید داد.